آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی، در دل چگونه آید از راه بیقیاسی. گر گویی می شناسم لاف بزرگ و دعوی، ور گویی من چه دانم کفر است و ناسپاسی. بر دانم و ندانم گردان شده است خلقی، گردان و چشم بسته چون استر خراسی. می گرد چون خراسی، خواهی و گر نخواهی گردم مپیچ زیرا در بند احتباسی. یوسف خرید کوری با 18 قلب آری، از کوری خرنده و از حاسدی نخاسی. تو هم ز یوسفانی در چاه تن فتاده، اینک رسن برونا تا در زمین نتاسی. ای نفس مطمئنه اندر صفات حق رو، اینک قبای اطلس تا کی در این پلاسی. گر من غزل نخوانم بشکافت و دهانم، گوید طرب بیفزا آخر حریف کاسی. از بانگ تاس ماه بگرفته می گشاید، ماهت منم گرفته بانگی زن ار تو تاسی. آدم ز سنبلی خورد کان عاقبت بریزد، تو سنبل وصالی ایمن ز زخم داسی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2938 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. اول یه چند تا لغت داره غزل که ممکن است بعضی از بینندگان معنیشو ندونند، از جمله خراس یعنی یه جای گرد که معمولاً گاو یا استر چیزی رو میچرخونه، شبیه آسیاب. خراس، احتباس همطور که میدونید یعنی در حبس بودن یا مقید بودن. در اینجا منظور در قید یا در بند ذهن بودن یا در حبس زمان بودن در اصطلاح گنج حضور. نخاس یعنی برده فروش، از حاسدی یعنی از حسود بودن. قلب 18 قلب یعنی 18 تا سکه تقلبی. تاسیدن یعنی مضطرب شدن و بیتاب شدن و پوسیدن، همین حالتی که ما انسان ها در بند من ذهنی داریم. تاسیدن، اینک رسن برونا تا در زمین نتاسی، یعنی پژمرده نشی. رسن یعنی تناب. پلاس یعنی لباس پشمی زمخت و دردآورنده بدن که مناسب پوشیدن نیست. در مقابل قبای اطلس که پارچه ابریشمی نرمه. کاس یا کس یعنی جام شراب. گر من غزل نخوانم بشکافت او دهانم، گوید طرب به افزا. آخر حریف کاسی یعنی معادل با شراب هستی، یعنی انسان. انسان حریف جام شرابه، یعنی در انسان یک نیروی مست کننده وجود داره که تمثیل اون در بیرون همین شرابه. تاس یعنی بازم جام یا کاسه و سمبولیک یعنی آسمان، مثل به اصطلاح کاسه مسی اونجور چیزا هم تاس هست. آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی، در دل چگونه آید از راه بی قیاسی. قیاس یعنی مقایسه. پس مولانا میگه که اگر اون ماه در دل تو بیاد عجب، تو میگی اونو میشناسی. عجب یعنی از این کاری که تو میکنی یا حرفی که میزنی من بسیار شگفت زده هستم. خودش توضیح میده چرا. در دل چگونه میاد؟ از راه بی قیاسی، یعنی از طریق عمل نکردن به مقایسه در دل ما معشوق میاد و مولانا به ما میگه که اگر به وسیله مقایسه که یکی از ابزارهای مهم ذهنه تو دنبال معشوق عرفانی میگردی، دنبال عشق میگردی، دنبال خدا میگردی، دنبال زندگی میکردی، یعنی میخوایی از طریق مقایسه یا از ابزار مقایسه یا موضوعات مورد مقایسه زندگی به دست بیاری و زنده بشی به زندگی، این کار رو نمیتونی. میگی من تعجب میکنم که تو از راه مقایسه میری. علت این که اینقدر مولانا روی قیاس تاکید میکنه اینی که تقریبا هر کاری که ما انسان ها به وسیله ذهنمون انجام میدیم از طریق مقایسه است. ذهن ما همونطور که قبلا اشاره کردیم مهمترین ابزاری است که فعلا ما میشناسیم، پیچیده ترین و مفیدترین و مهمترین ابزار ذهن و فکر کردن انسان بزرگترین پدیده است و فکر به وسیله سه کار از هر چیزی مدل می‌سازه و به اصطلاح موضوعات بیرون رو یا چیزهای بیرونی رو به صورت مفهوم در میاره که برای ما معنی میده. شما هر وضعیتی رو که مشاهده می‌کنید معمولاً سه کار می‌کنید که ازش بتونید یه معنی بگیرید، یعنی بفهمید این چیه. یکی از این کارها حذف. میلیاردها بسته اطلاعاتی الان به ذهن ما میرسه و ذهن ما همه رو حس میکنه غیر از اون چیزهایی که لازم داره و این خیلی پدیده شگفت انگیزیه. وگرنه ما زیر اطلاعات بمباردمان میشدیم و میمردیم. دومیش اعوجاج، اعوجاج یا به انگلیسی دیستورشن، در واقع کار خلاقیت ذهن. البته خلاقیت از ذهن نمیاد، ولی ذهن یا هوشیاری حضور از ذهن استفاده میکنه، اینو به صورت فرمول در بیاره و به صورت قابل دید در بیاره. مثلا اگر از شما بپرسم اگر بالای ساختمان فعلیتون یه طبقه دیگه بسازین چجوری به نظر میاد، فورا شما میتونید تجسم کنید. این خاصیت دیستورشن یا اعوجاج یا خلاقیت ذهنه که میتونه هی چیزها را بزرگ کوچیک کنه، کج و معوج کنه، یه چیزی بذاره، یه چیزی حذف کنه و تجسم کنه. سومیش تعمیمه. تعمیم یعنی اینم مثل اون یکیه، ذهن میتونه این کارو بکنه ولی در تمام این مراحل از مقایسه استفاده میکنه. مثلا ما در یاد گرفتن فارسی وقتی بچه هستیم میخوان مثلا آ را به ما یاد بدن، یه ب مینویسن بعد یه الف میذارن، میگن این شو با، بعد میگن که خب حالا این ت هست، شما تا چجوری نوشتیم میشه، ما فوراً یه الف اونجا اضافه میکنیم برای اینکه تعمیم میدیم. لازم نیست یکی یکی به ما یاد بدن که آ چجوری نوشته میشه، یکی یاد میگیریم و با اون یکی مقایسه میکنیم و بعد تعمیم میدیم. تعمیم یعنی این یا اون یکی هم مثل اینه و ما مرتب تعمیم میدیم و خودمون متوجه نیستیم. یا موقعی که رانندگی یاد میگرفتیم معلم ما گفت که شما از این پیچ اینطوری میپیچین، فرمان اینقدر میپیچونید، یه دو تا سه تا پیچ به ما یاد دادن، بعد ما بقیه پیچ ها رو خودمون پیچیدیم برای اینکه تعمیم دادیم. ولی مبنای تعمیم مقایسه بوده، اگر نمیتونستیم مقایسه کنیم نمیتونستیم تعمیم بدیم، نمیتونستیم بگیم بدون داشتن مبنا اینم مثل اونه، باید یه اونی وجود داشته باشه تا ما بگیم که خب اینم مثل اونه. ما میلیون ها مبنای مقایسه داریم در ذهنمون. دو نفر دارن با هم صحبت میکنند، شما گوش میکنید، بر اساس مبنایی که تو ذهنتون دارین میتونین حدس بزنین که الان این فرد داره عصبانی میشه. چرا؟ میدونین که این حالت که الان ایشون گرفتند با یه حالتی که شما در ذهنتون دارید قابل قیاسه و اون حالت مقدمه بود برای عصبانی شدن. پس بنابراین میتونین پیش بینی کنید و همینطور وقتی که شما یه چیز رو میبینید فوراً پیدا میکنین که این چیز شبیه چیه. برای مقایسه شما باید یه چیز مشترکی پیدا کنید، مثلا یه چیز گرد شبیه توپ قابل مقایسه است با هندونه، برای اینکه هر دو گردند. ذهن بلا فاصله نگاه میکنه که آیا چیز مشترکی بین اینا وجود داره یا نداره و مقایسه میکنه. مقایسه که میکنه میگه این شبیه اونه. و اگر مقایسه خیلی به اصطلاح مثبت باشه و از چند جنبه باشه ممکنه ما بتونیم تعمیم بدیم، یعنی بگیم اینم از اون جنسه که ما مرتب این کارو میکنیم. مثلا یک کسی که به صورت خاصی لباس پوشیده، شما وقتی نگاه میکنید ممکنه بگین که این شخص این خصوصیات داره، شما مقایسه میکنید بعد تعمیم میدین. این خصوصیات ذهن یعنی ساختن یه مدل قابل شناخت از چیزی که در بیرون ما میبینیم بر اساس مقایسه بسیار بسیار مفیده و سبب یادگیری انسان و سبب شده که انسان این تحول رو در روی زمین به وجود بیاره و اینقدر پیشرفت کنه. یعنی ما در واقع کانسپچوالایز میکنیم، ما چیزها رو به صورت مفهوم در میاریم. یک اسم دیگه میتونیم بگیم به اصطلاح پروجکت میکنیم، یعنی تصویر سازی میکنیم، تصویر پیدا میکنیم. یعنی ما بیرون رو میایم تو ذهنمون با اون سه تا کار به یه صورت قابل فهم در میاریم و در این کار البته اشتباه میکنیم خیلی. مثلا تعمیم که ما مرتب انجام میدیم ممکنه تعمیم بیش از حد باشه. هر موقع شما میدین تمام چیزهای اینطوریه، شما دارین تعمیم بیش از حد میکنید. بیش از حد در بیشتر موارد اشتباهه. شما نمیتونید بگین همه کسایی که اینطوری لباس میپوشن این خصوصیت رو دارند، این غلطه. ولی ذهن ما در صورتی که با تعمیم و موضوع تعمیم هم هویت شده باشه گیج اونه، ممکنه تعمیم بیش از حد بده ما نفهمیم. علل اصول شرایط استفاده از ابزار ذهن و اون سه تا خاصیت و مقایسه مستلزم حضور به اصطلاح هوشیاری زنده زندگی در این لحظه است. اگر ما هم هویت با ذهن باشیم، یعنی هم هویت با چیزی باشیم که می‌خوایم به صورت مفهوم در بیاریم، در این صورت اشتباه خواهیم کرد. اما پس از این توضیح، علت این که مولانا میگه اون ماه در دل تو بیاد، تو میگی میشناسی ولی تمام شناخت تو از ذهنت میاد و ذهن بر اساس مقایسه کار میکنه. همین الان گفتیم اصلا محاله که شما یه چیزی ببینید یه قلمی ازش پیدا نکنید تا با یه چیز دیگه مقایسه بکنید، حتی وقتی مطابقت نمیکنه. ما هی مرتب تطبیق میدیم یا عدم تطبیق ایجاد میکنیم، عدم تطابق ایجاد میکنیم. مثلا میگیم این میوه با این میوه قابل قیاسه، یا حداقل از طریق قیاس ما میخوایم بشناسیم، ولی این شیرینه این یکی تلخ، باز هم مقایسه است، باز هم یه جور قیاس درسته که مطابقت نداره، ولی ما مقایسه رو به کار میبریم. اگر ما مقایسه کنیم به وسیله ذهنمون و بخوایم از توی مقایسه زندگی بیرون بکشیم اشتباهه. کلید کار اینه که شما از مقایسه و مورد مقایسه زندگی بیرون نکشید. حتی بعضی روانشناسا به مریضشون میگن که تو چرا ناراحتی؟ نگاه کن اینم پول داره، اینم فامیل داره، اینم بچه داری، بچه‌هات تحصیل کردن، حالا شما اونو نگاه کن، اون اصلا نه خونه داره نه بچه داره، کنار خیابون خوابیده. اینجور مقایسه یه ضربه ما رو تسکین میده، ولی تسکین اساسی میده؟ نه. ما دو دقیقه دیگه یادمون میره مقایسه، برمیگردیم به اون حالت بعدمون، دوباره باید بریم پیش روانشناس یا کسی دیگه به ما بگه که بابا تو که وضعیت خوبه، آخه تو چرا اینقدر ناراحتی؟ دوباره مقایسه کنه با یه بیچاره دیگه تا ما یه ذره به خودمون بیایم. اینجور قیاس ها قیاس ذهنی است و اهمیت اساسی در کار ما نداره. اصل اینه که ما زنده بشیم به زندگی، در این لحظه. بنابراین مولانا میگه که تو میدونی که این زنده شدن به زندگی از راه قیاس نیست، پس تو چرا همش مشغول شناختن و نشناختنی؟ علال اصول عرفان یعنی یه جور شناختی که شناخت خودشو میشناسه، یعنی دانستن خودشو میشناسه. این لحظه هوشیاری حضور از خودش آگاه میشه. پس بنابراین اگر ما به وسیله ذهنمون داریم راجع به معشوق عرفانی، خدا و زنده شدن به زندگی داریم حرف میزنیم، حتما اون نیست. برای خودش توضیح میده. گر گویی میشناسم لاف بزرگ و دعوی، ور گویی من چه دانم کفر است و ناسپاسی. اگه تو بگی خدا رو میشناسی، در این صورت این یک دروغ بزرگ و ادعاست. اگه بگی من چه میدونم، من نمیشناسم، این هم که میشه کفر و عدم به اصطلاح سپاس، ناسپاسی میشه، یعنی قدر ناشناسی میشه. چرا؟ برای اینکه هر دوی اینا، چه ادعا و چه اینکه بگیم نه من نمیشناسم، هر دو ذهن، هر دو کار من ذهنیه. و دعوی و ادعای شناخت مخصوصا از اونجا معلوم میشه که ما به دیگران میگیم چه جوری زندگی کنند. اگر شما یا کس دیگه ای به یکی دیگه میگه که چه جوری زندگی کنه، اون ادعا داره و در واقع میگه که من میشناسم و راه رو بلدم و به شما نشون میدم. این راه، اینطور که مولانا داره ما رو راهنمایی میکنه، از درون شما میاد. ای دیدن تو دین من، و ای روی تو ایمان من. و اگر بگی نمیدونم و نمیشناسم، در این صورت کفر، برای اینکه این یک پوشوندنه و ناسپاسیه، به این دلیل که اصل تو، ذات تو از اون معشوق عرفانی جدا نیست. در تو یک نیروی شناسندهی وجود داره که با خدا یکیست و یکی نیست. در واقع اگر تو نخواهی از این استفاده کنی، این ناسپاسیه. درست مثل این که یک چیز مهم و پرارزشی به شما دادند و شما میگین که من اینو ندارم، یا اصلا به من ندید، بی خود دادید به من، من نمیدونم اصلا اینو دارم، به هزار صورت دارم اینو به شما نشون میدن که آقا شما اینو دارید، یا خانم شما اینو دارید، ببینید شما مجهز به زنده بودن زندگی در این لحظه هستید. میگه نه، به کفر دست میزنه. کفر یعنی پوشوندن، میپوشونه اون چیز مهمو که الان در این غزل به صورت یوسف ازش یاد میکنه، که میگه خریدار یوسف کور بوده، فروشندهش هم حسود بوده. یوسفو میخره، که الان میرسیم بهش، ولی خریدارش کوره، فروشندهش هم حسوده. حسادت از مقایسه میاد. اگر شما زندگی رو به مقایسه نکشونید، یعنی با موضوع مقایسه، که مثلا فرض کنید که شما به کسی میرسید میبینید پولش از شما زیادتره، دانشش از شما زیادتره، هیکلش از شما قویتره، قیافهش از شما خوشگلتره، بچه هاش از بچه های شما زرنگترند، اصلا چیزهای مختلفش رو میبینید از شما بهتره، داری چیکار میکنی؟ داری میگه که زندگی یعنی همین چیزهایی که این داره و زندگی من همین چیزهای کمیست که من دارم در قیاس، پس زندگی من کمتر از ایشونه. این یعنی حسادت. شروع میکنی به حسادت کردن، شروع میکنی به غصه خوردن و هیجان منفی، ترس، کوچک دیدن خود، در حالی که همه ما انسان ها زندگی هستیم و زندگی رو نمیشه با زندگی مقایسه کرد. زندگی جسم نیست که بشه مقایسه کرد. برای اینکه قابل مقایسه بشه یه چیزی باید به صورت جسم در بیاد. زندگی جسم نیست که به صورت به اصطلاح شکلهایی که ما میشناسیم در بیاد و ما بتونیم با یه زندگی دیگه مقایسه بکنیم. زندگی رو باید زندگی کرد و در این لحظه میشه این کارو کرد. اگر این لحظه رو در نیابیم، زندگی از دست رفته و سرمایه گذاری شده به موضوعات مورد مقایسه که ما الان درگیر اونا هستیم. به طور قطع و یقین ناشادی و استرس شما از مقایسه سرچشمه میگیره. یه روزی بعد شما یه قلم کاغذ برداری، دو سه ساعت این مقایسه رو یا موضوعات مقایسه رو روی کاغذ بنویسید و ببینید که این موضوعات مقایسه که فکر میکنین زندگی شما اونا هستن چجوری شما رو شکنجه میکنند. یکی یکی خودتون رو از اونا بکشین بیرون. اگه دیدیم مورد مقایسه داره شما رو میکشه، تحریک میکنه، نرین توش. شبیه شما دیدین آتش روشن میکنن، دود میکنه، هر لحظه به نظر میاد این آتش خودشو از دود جدا میکنه، دوده بلند میشه ولی آتش خودشو میکشه پایین و آتش باقی میمونه. شما هم نرین به موضوع مورد مقایسه و این تعریف پرهیزم هست که یه چیزی شما رو میکشه، درست مثل این که دود داره آتش رو میکشه بالا ولی آتش نمیره بالا، ولی دوده میره. بذارید دوده بره، شما آتش باقی بمونید. بر دانم و ندانم گردان شده است خلقی، گردان و چشم بسته چون استر خراسی. میگه نیروی محرکه گردش مردم و چرخش مردم و حرکت مردم همین دانم و ندانمه. و این دانم و ندانم یا میدانم و نمیدانم یه چیز ذهنیه، مفهومه، توصیفه، خود زندگی نیست. در حالتی که مردم باید گردان بشن به زندگی، زندگی رو زندگی کنند. من اینو میدونم، تو نمیدونی، خب منم میخوام بدونم، خب میرم میخونم. اینا مفهوم های زندگیه، توصیف های وضعیت های زندگی، زندگی نیست. ولی مردم با اینا حرکت میکنند، اما در حالی که میگردند چشمشون بسته است، مثل استر خراسی، استری که توی اون جای گرد حرکت میکنه. و منظور استر خراسی، اولا استر به اصطلاح شعور دید نداره و چشمشون بسته است، استر یعنی در زمین قاطر. قاطر وقتی گرد میگرده و این مثلا سنگ آسیاب رو میچرخونه، پس از یه مدتی که عادت کرد این گرد رو بگرده، چشاش هم میبندن که دیگه جای دیگه رو نبینه و راحت میگرده. ولی این استر داره نیرو صرف میکنه یه چیز تکراری رو تکرار بکنه. البته صاحب استر ازش سود میبره. ما که نمیخوایم اینطوری باشه. ما میخوایم ببینیم که آیا مثل قاطری که در این گردی میگرده، ما هم داریم سعی میکنیم یه سری وضعیت‌های زندگی و شرایط زندگی رو ثابت نگه داریم و نذاریم تغییر کنه و سخت سعی میکنیم و این سعی هم شکنجه آور و درد آور و عذاب دهنده است. اگه این طوریه، این خودش یک معرفت. همین دانستن و آرام شدن سبب میشه که ما از این فضای آرامشی که در این لحظه برای ما میسره بیندیشیم که آیا این کارهایی که داریم ما میکنیم روزمره واقعا شبیه استر خراسیه یا نه چیزی خلاق و زندگی ساز و سامان بخش در زندگی ما اولا و ثانیا در زندگی دیگران داره. اگر در زندگی من اثری نداره، همش هم مخربه، در زندگی دیگران هم مخربه، پس من دارم مثل قاطر خراسی دور میگردم و چیزهای مخرب و تکرار میکنم. و اگر هم حتی مخرب نیستن، تکراری هم چیز تکراری زندگی توش نیست. یادمون باشه که مهم نیست که ما چی کار انجام میدیم، مهم اینه که ما این کار رو چجوری انجام میدیم. بیشتر ما با چجوری کار داریم تا چی. اگر شما دل مرده هستین و حوصله‌تون سر میره وقتی کارتون انجام میدیم، لازم نیست ما کارمون رو عوض کنیم، بهتره هوشیاری حضور پیدا کنیم. هوشیاری حضوره که به هر چیزی که جریان پیدا میکنه شادی ایجاد میکنه، هم برای ما هم به دیگران. ما نباید کارو که انجام میدیم این لحظه رو ول کنیم که زندگیه و این قدمی که برمیداریم، ول کنیم و به نتیجهش فکر کنیم. در این صورت با این لحظه ستیزه کنیم که این لحظه نمیذاره ما به اونجا برسیم. این لحظه هر کاری که انجام میدیم نشاط انگیزه. برای اینکه یوسف در درون ماست. ما یوسف هستیم و ما اصلا اصل ما شادیه و شادی میخواد بیرون بریزه. امروز دو غزل داریم. میگرد چون خراسی، خواهی و گر نخواهی، گردم مپیچ زیرا در بند احتباسی. حالا اگر گیر افتادیم توی یک همچون وضعیتی مثل استر خراسی، آیا لازمه ما زور بزنیم گردنمونو بپیچونیم ستیزه بکنیم؟ نه. به این دلیل میگه که میگرد چون خراسی، مثل قاطر خراسی بگرد، چه بخوای چه نخوای. گردن مپیچ، ستیزه مکن، نگو چرا اینطوری، آخه چرا وزن من اینطوریه، من میزنم همه چیز رو داغون میکنم. برای اینکه هرچی بیشتر ستیزه کنی، هرچی گردن بپیچونی، در این صورت بیشتر این سفت‌تر میشه. این برای اینکه در بند زمان هستی، در بند احتباسی، در بند حبس. این قاطره رو ول نمی‌کنم اینطوری که قاطره به وسیله یه مکانیزمی وصل شدن به هم و نمیتونن جدا بشن، هر جا دلشون بخواد برند. و مخصوصا هم که پس از یه مدتی عادت کردن چشمشون رو بستند. ما هم چشمون بسته است برای اینکه این چیزهایی که ما بهشون روزمره مشغولیم هیچ موقع ندیدیم که اصلا اینا چیه ما بهش مشغولیم، راست دروغه، به چه درد میخوره، چه استفاده برای ما داره، چه استفاده برای دیگران داره، زندگی چیه. هیچ این سوالات رو نکردیم. در نتیجه چشم ما رو از اول بستند مثل استر خراسی و میگردیم. و پس از یه مدتی چشم استر خراسی رو هم باز کنه، باز هم نگاه نمی کنه، برای اینکه دوست داره دیگه زمین رو نگاه بکنه. و این شرطی شدگی در همه ماها شاید وجود داشته باشه که باید بازبینی کنیم به وسیله هوشیاری حضور. در آزمایشاتی که شده مخصوصا در علوم روانشناسی، در یک مثلا محفظه ای آوردند که شفافه، یه شیشه گذاشتن این وسط و پر از آب کردن محفظه رو و ماهی گذاشتن این ور، اون ور پیدا بوده ولی وسط شیشه بوده، ماهی چند بار اومده به این برخورده برگشته، بعد شیشه رو برداشتن، شیشه رو برداشتن، دیدن ماهی نمیره اون ور، با وجود اینکه شیشه نیست اون وسط، ماهی اون ور نمیره. در هندوستان برای اینکه فیلا رو تربیت کنن وقتی بچه هستن پاشون یه وزنه کوچولو میبندن، بچه فیل نمیتونه تکون بده، یه چند بار زور میزنه ببینه نمیتونه تکون بده، دیگه زور نمیزنه. و بچه فیل که یاد میگیره و بزرگ میشه، فیل بزرگ چندین ساله رو که میتونه این وزنه و چند برابر این وزنه رو بکشه، به اون میبندن وای میسه، تکون نمیخوره، فیل بزرگ وای میسه. بنابراین اینا مثالا رو میزنم بدونیم که چشم ما ممکنه بسته باشه و هوشیاری حضور میتونه چشم ما رو باز کنه و قیدبندهای وضعیت‌های زندگی رو به ما نشون بده. اما وقتی میگه گردن مپیچ، اگه ما گردن نپیچیم، زور نزنیم، فضای آرامش همینجاست. لازم نیست که فضای آرامش رو پیدا بکنیم. ما میتونیم از فضای آرامش فکر کنیم، عمل کنیم. وقتی از این فضای آرامش فکر میکنیم، عمل میکنیم، بلافاصله قیدبندهای ما که از فکر ما ناشی میشه، از شرطی شدگی های ما ناشی میشه، جلوی چشامون ظاهر میشه. علل اصول بیداری معنوی از اینجا شروع میشه که ما درک میکنیم در این لحظه یه جوری که ما یک هوشیاری هستیم غیر از هوشیاری فکری، و ما فکرامون و هیجاناتمون مثل خشم و ترس و اینا نیستیم. یک چنین هوشیاری اگه در شما به وجود بیاد نترسید، برای اینکه به نظر میاد که دارین ناپدید میشیم به سوی نیستی. در این غزل داریم نفس مطمئنه که میرسیم الان. وقتی این هوشیاری در شما خودش رو بروز داد که هوشیاری حضوره و اصل شماست و بر اساس اون یه ذره حس هویت کردین، حس وجود داشتن کردین، اونو تقویت کنید. یواش 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 این تقویت میشه، شما حس وجود و حس بودن رو بر اساس اون هوشیاری حضور میکنید. و این که قوی تر میشه، یعنی بودن و وجود داشتن بر اساس هوشیاری حضور در این لحظه قوی تر میشه، یعنی دیگه شما نمیریم به وضعیت های زندگی و از مقایسه استفاده نمی کنید. شما دارین از بی‌قیاسی استفاده می کنید. برای وجود داشتن، حس بودن که من هستم نمردم، شما دارین از هوشیاری حضور استفاده میکنین، نه از راه مقایسه از وضعیت ها و چیزهای بیرونی. تا زمانی که این تقویت بشه یک دفعه حس وجود به طور کامل منتقل میشه به هوشیاری حضور و این موقع هست که شما دیگه ریشه دار شدین در خودتون و نمیشه شما رو کشید بیرون. و این جور زنده شدن و حس وجود که شما یقین پیدا میکنین که وجود دارین. الان ما یقین نداریم، برای اینکه به ما میگن شما وجود دارید، ما فکر میکنیم خب معلومه که وجود دارم، من دارم فکر میکنم، فکرام اینه و اینقدر پول دارم، اینقدر دوست دارم، فلانجا زندگی میکنم، اسمم فلانیه. اینا همه چیزهای بیرونیه. هر کدوم از اینها آسیب ببینه، به نظر میاد شما وجودتون داره آسیب میبینه، ولی بس یقین ندارین، یقینا وجود دارید. وقتی شما صحبت یقین میشه و مطمئن بودن میشه به زندگی و اعتماد به زندگی میشه، به بیرون نگاه میکنید، شما نمیتونین یقین داشته باشین، برای اینکه هر چی که شما بر اساس اون دارین حس یقین میکنین میتونه از شما بگیرن، حتی میتونن ما رو بکشن، تمام اموال ما رو میتونن بگیرن. و چجوری ما یقین کنیم؟ نمیتونیم. پس وقتی تو این غزل مولانا صحبت، حالا کلمه نفس رو به کار میبره، ولی شما به نفس خیلی توجه نکنیم، برای اینکه نفس یعنی خود، یعنی حس وجود. صحبت نفس مطمئن نمی کنه. این حالتی است از وجود داشتن که شما برای وجود داشتن و حس وجود و اطمینان و اتکا به زندگی به بیرون احتیاج ندارین، به هوشیاری ذهنی احتیاج ندارین، به فکر احتیاج ندارین. پس در این صورت همونطور که میخونیم، یوسفتون از چاه در اومده. و این از کجا در میاد؟ این چیزها شروعش از گردن مپیچ، ستیزه مکن، مقاومت نکن. اگر در وضعیتی گیر کردی گردن مپیچ. یوسف خرید کوری با هجده قلب آری، از کوری خرنده و از حاسدی نخاسی. میگه کوری یوسف رو خرید. داستان یوسف رو چندین بار تو این برنامه ها گفتیم. یوسف پسر یعقوب بود، همونطور که میدونید، و خوابهای میدید و به پدرش نقل میکرد. پدرش پیغمبر بود و میدونست که پسرش پیغمبره و پیغام داره و مورد علاقه یعقوب بود. برادراش حسودی کردند و با هم قرار گذاشتن که ببرن بندازن به چاه و به هر حال زیر پای یوسف نشستن، دعوت کردن بازی و بهش گفتن که نمیخوای با ما بیایی برای بازی، که همه اینا معنی داره و در قصه های مثنوی اومده. و بالاخره یوسف راضی شد به بازی و دیدن دشت و پدرش رو راضی کرد که با برادراش بره. برادراشون رو بردند. البته همونطور که داستان رو خوندید تو راه هلش میدادن، کتکش میزدن، بالاخره انداختنش به چاه. و وقتی کاروانیان رسیدند، من خلاصه میکنم، این سطل انداختن آب بکشن، یوسف این تنابو گرفت و توی سطل نشست، اومد بالا و کاروانیان دیدن که یک جوان بسیار زیباروی در چاه بوده، اومده بالا و همهمه افتاد. بالاخره برادرها یوسف چون حوالی بودند متوجه شدند که یوسف از چاه در آوردند و رسیدند و گفتند که این برده ما بوده ولی چون نافرمان بوده و دوز بوده و اینا تو چاه افتاده و فلان، خلاصه این برده ماست ولی چون دزده و نافرمانه ما حاضریم اینو به هر قیمتی بفروشیم. اینجا که میگه از حاسدی نخواستی نخواست نخواست، یعنی برده فروش، از حسودی این برادران برده فروش و اون رئیس کاروانیان که به نظرم اسمش مالک بوده گفت که من غیر از چند تا سکه ناچیز به اصطلاح تقلبی، به نظرم 17 تا، حالا مولانا در اینجا میگه 18 تا سکه نقره مصری که معادل 7.5 سکه کنانی است بیشتر ندارم، گفت همینو بده، همین خوبه. و خرنده یوسف کور بوده، برای اینکه اگه کور نبود که سکه تقلبی نمیداد برای یوسف. اینا هم که حسود نبودن یوسفو نمیفروختن. همه این قصه و این ماجرا در ما اتفاق میفته، خرنده ما هستیم، فروشنده ما هستیم و یوسف اصل ماست که در چاه تن ما افتاده. و الان داره توضیح میده خودش، تو همز یوسفانی در چاه تن فتاده، اینک رسن برونا تا در زمین نتاسی. پس معلوم میشه که این هوشیاری حضور و زنده بودن زندگی در این لحظه افتاده در چاه تن ما. منظور از چاه تن ماست و منظور از تن فکرهایی است که ما باش هم هویت شدیم، هیجانات و دردها، مخصوصا این فضای دردی که ما داریم از گذشته به ارث بردیم یا از بد و تولد در خودمون به وجود آوردیم، این فضای دردی که نبخشیدیم، دردهای گذشته رو هم جمع شده و به صورت انرژی نوسان کرده و فضای دردی در ما به وجود آورده که جزء همین تن، چاه تنه. و همچنین هم هویت شدگی های فکری ما چاه تنه. چاه تن که یوسف ما افتاده الان در واقع یه جور تمایل شدید ماست در این فکرها و در این دردها زندگی کردن و به اینا چسبیدن. سرازیری ما، روانی ما به اونجاست که با فکرامون هم هویت بشیم و با دردهامون هم هویت بشیم. و مولانا میگه که تو هم ز یوسفانی در چاه تن فتاده. پس معلوم میشه همه ما ها از یوسفان هستیم، همه انسان ها که در چاه تن خودمون افتادیم. میگه این تناب بگیر، همونطور که یوسف تناب گرفت اومد بالا، اینک رسن. مولانا داره سر تناب و دست ما میده و سر تناب از درون همین غزل و همین مثنوی واضح میشه، دیده میشه، ولی سر تناب در درون خود ماست و چاه هم در درون خود ماست. چاه چرا چاه؟ برای اینکه کسی که ته چاهه، اگه افتاده باشه ته چاه مثلا 40 متره، باید انرژی صرف کنه که این قدیما چاه که میکندن به اصطلاح شکافهایی تو دیوار میذاشتن که مردم بگیرن اینا رو بیارن بالا. اگه ته چاه افتادیم یا باید تناب رو بگیریم خودمون رو بکشیم بیاریم بالا، یا این جا دستا رو بگیریم بکشیم خودمون رو بالا و این نیرو میبره. باید این نیرو رو صرف کنیم از این چاه بیایم بالا. و علت این که میگه چاه، برای اینکه هر کسی که تو چاهه میل داره ته چاه بمونه، مگر اینکه این زور رو بزنه. و این زور زدن شبیه همین موشکی است که این فضاپیماها رو میبره بالا. میدونین که این زمین کشش داره، برای اینکه این فضانوردها که تو این سفینه نشستن اینا رو پرت کنند و از این نیروی جاذبه زمین و حوزه جاذبه زمین خارج بشه، به یه موشک میبندن و این موشک رو به اصطلاح روشن میکنند و این موشک صرف نیرو میکنه که این فضانورده ها رو تا بالای به اصطلاح جو زمین ببره که دیگه در اونجا قوه جاذبه زمین تمام میشه. سر چاه هم در واقع برای ما همین فضای این لحظه و گنج حضوره، ولی باید اول یه نیروی صرف کنیم که بتونیم خودمون رو به سر چاه برسونیم. تا اون نیرو رو صرف نکنیم، گاهی اوقات این نیرو صرف کردن دردآوره. به سر چاه ما نخواهیم رسید، ممکنه ته چاه تا آخر عمرمون بمونیم. ای نفس مطمئنه، اندر صفات حق رو، اینک قبای اطلس، تا کی در این پلاسی؟ پس میبینین که انسان راهش مشخصه. نفس مطمئنه رو توضیح دادم. همین که این شناخت و این دانستن در ما به وجود میاد که ما هیجاناتمون و فکرهامون و دردهامون نیستیم، این دانستن همراه با میل به آرامش و اولین جرقه هوشیاری حضور میزنه و این هوشیاری حضور از راه مقایسه دیگه عمل نمیکنه. خودش زنده است بر اساس خودش. همین که قوت میگیره در ما، همونطور که گفتم، گاهی اوقات این مرحله اولیه این به اصطلاح ریشه گرفتن یا نوز گرفتن هوشیاری حضور رو گفتند نفس لوامه، نفس بسیار ملامت کننده، ولی نه ملامت به معنای من ذهنی، بلکه درست همون مثل آتش که نمیره توی دود، شما نمیرید تا اونجا که هوشیاریتون بهتون اجازه میده توی نقشه ها، توی درده ها. اگر درد میکشین یه دفعه بیدار میشین که این درد من نیستم و خودتون رو میکشین بیرون تا هوشیاری در شما قوت میگیره. این هوشیاری گاهی اوقات مولانا بهش میگه بی آلتی، بی ابزاری. گفت چون شاه کرم میدان رود، عین هر بی آلتی آلت شود. زان که آلت دعوی است و هستی است، کار در بی آلتی و پستی است. پس اگر شاه کرم همین از طریق نوز گرفتن و قوت گرفتن هوشیاری حضور بر شما به وجود میاد، میدان میاد، میگه که این هر بی آلتی آلت شود. شما نگران نباش چه جوری میشه. داره میگه که این اون هوشیاری حضور که بی آلتیه، بی ابزاریه، برای اینکه ابزار مقایسه است. ذهن ما میگه که شما که میگین این حضور یا خدا یا عشق، این یعنی چی آخه؟ به شبیه چیه؟ این سوال لقه. برای اینکه خدا شبیه هیچ چیز نیست، چیز نیست اصلا. پس اگر شاه کرم یه خورده خودش رو نشون بده، عین هر بی آلتی و بی ابزاری، که بی ابزاری یعنی در تقریبا یعنی بی مقایسه کار کردن، بی اول گفت بی قیاسی، ابزار میشه. برای اینکه ابزار که مقایسه باشه، دعوی است و هستی است، یعنی ادعا است و وجود داشتن، یعنی در اینجا هستی به معنی من داشتن، من ذهنی داشتن. ولی کار در بیالتی و کار در بیمقایسه‌ای و بیابزاری و پستیه. پستی یعنی هیچ نبودن. این معناش نیست که هرچی بیا تو سر ما بزنه بگیم که ما که چیزی نیستیم بزنین تو سر ما، نه، بلکه یعنی حس هویت بر اساس حضور، بر اساس ناپدید شدن به هیچی، ریشه داشتن در خود و عدم و همین شاه کرم. ولی یه اشکال وجود داره که اشکال مولانا مرتب گوش زد میکنه. این چند خط در قصه اعرابی و زنشه در دفتر اول. گفت کی بیالتی سودا کنم تا نه من بیالتی پیدا کنم. ما جواب میدیم، جواب ما اینه که جواب ذهن این، خب من چجوری میتونم به اصطلاح با بیابزاری یعنی از مقایسه استفاده نکنم مگر اینکه بیالتی رو پیدا بکنم. تا زمانی که بیالتی رو، یعنی ما داریم میگیم الان ما انسان‌هایی که با ذهن و زمان در حبس زمان هستیم، داریم میگیم که یا توی وضعیت‌های زندگیمون گیر کردیم که اینا هم در واقع ذهن و زمانه، میگیم که تا بی زمانی را پیدا نکنم من چجوری میتونم با بی زمانی کار بکنم. این جواب لغ دوباره، برای اینکه بی زمانی اصل ماست، لازم نیست پیدا بکنیم. ما بی زمانی هستیم، ما زندگی هستیم، لازم نیست ما زندگی رو پیدا بکنیم. فقط باید خودمون رو باید بکشیم از این وضعیت ها بیرون، و اگر اولین جرقش پیدا شد که حس کردین دارین ناپدید میشیم به توی نیستی و یه دفعه حس بودن میکنیم بر اساس به اصطلاح ریشه بی‌نهایت، به نظر میاد دیگه آرام هستین، نگران نیستین، ذهن ما رو میترسونه. و اتفاقا در این حالت ما خیلی فعال میشیم از نظر کاری، خلاق میشیم، و باید شروع کنیم اون نور رو تقویت بکنیم. و برای اینکه الان یه جای دیگه میگه که زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد، زو چو استعداد شد کان رهبر است، هر غذایی که خورد مغز خر است. گر بلادر خورد او افیون شود، سکته و بی مغزیش افسون شود. الان در این مرحله هستیم ما، برای اینکه استعداد تبدیل، یعنی تبدیل شدن از این وضعیت ذهنی به این وضعیت حضور و نبرد، نبرد در اینجا نه که ستیزه، بلکه اینقدر قوی بشیم که چیزهای بیرونی ما رو نکشه، این نبرده. نه اینکه بپریم و واکنش نشون بدیم، این نبرد نیست. زان که استعداد تبدیل و نبرد، این از میخوام بگم تواضع، ولی تواضع نیست، بلکه از همین هوشیاری حضور به وجود میاد. زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و ما اون رو فوت کردیم، از دست دادیم. زو چو استعداد شد، راجب انسان داره صحبت میکنه، از او وقتی که این استعداد رفت، که اون استعداد گفتم اگر این هوشیاری حضور یه ذره به وجود میاد اون رهبره، نه بیرون، نه کس، نه حرفایی که دیگران میزنن یا من میزنم، بلکه اون نوری که از درون شما طلوع میکنه و اون شما رو میتونه برداره، اون سر رسنم هست، تنابم هست، که گاهی اوقات میگیم دستگیره محکم، عروت الوثقا، یعنی این. و زو چو استعداد شد کان، که آن رهبره، بعد از اون هر غذایی که او خورد مغز خر است. هر چی بخونیم چون به وسیله من ذهنی تفسیر میکنیم، مغز خره. و اگر ما نوشدارو بخوریم، در این صورت تبدیل به افیون میشه، یعنی ما را بیهوشتر میکنه، گیجتر میکنه. هر چیزی که بخوریم چون به وسیله این من ذهنی میخوایم تفسیر کنیم و ابزار مقایسه داریم، سکته و بیمغزیش افزون شود. پس میگه که ای نفس مطمئنه اندر صفات حق رو، به تدریج که ما این روشنایی رو تقویت میکنیم، یه جایی میاد که ما تمام مرکز ثقل ما منتقل میشه به هوشیاری حضور و کاملا دیگه مطمئن میشیم که ما وجود داریم و اصلا دیگه مطمئن شدن وجود نداره، خود اطمینان هستیم ما دیگه، نمیترسیم دیگه، ترس از بین میره و به این ترتیبی که ما میریم در صفات حق چون نمیدونیم چیه و حق شروع میکنه خودش رو از طریق ما بیان کردن و ما هیچ مقاومتی در مقابل زندگی و بیان این دیگه نداریم و این حالت تسلیمه. و بعد میگه که بفرما این قبای اطلس، این لباس حریر نرم، چرا تو گونی پوشیدی؟ چرا تو لباس زبر من ذهنی پوشیدی؟ به ما میگه. پس معلوم میشه در واقع درسته که ما انسان ها متفاوت هستیم و حس جدایی میکنیم، ولی همه در یه وضعیت به اصطلاح من ذهنی گرفتاریم و همه جزو این نفس مطمئنه هستیم و همه نفس مطمئنه هستیم، همه عشق هستیم، همه گنج حضور هستیم. فرق نداریم. نمیگه مثلا ای علی یا مثلا فلان پرویز تو بیا برو به گنج حضور. بریم کلی میگه نفس مطمئنه، یعنی انسان، هر انسانی رو شامل میشه. بعد حرف جالبی میزنه، میگه گر من غزل نخوانم بشکافد و دهانم، گوید طرب بیفزا، آخر حریف کاسی. تو شبیه جام شراب هستی، عین جام شراب هستی. جام شراب علت این که در انگلیسی بهش میگن اسپریت، اسپریت یعنی روح، و اینکه شراب در بیرون طرب رو اضافه میکنه، گویا اینکه ما برای اضافه کردن این طرب سطحی هزینه زیادی میپردازیم و اون پایین آمدن هوشیاری ماست. وقتی در بیرون ما شراب میخوریم درست که حالمون یه خورده بهتر میشه، ولی در عوض هوشیاری حضور که اصل شادی از اونجا میاد پایین تر میاد و این طرب، طرب بسیار زود گذر و سطحی است و کمک نمیکنه به ما. ولی داره میگه که تو حریف اون هستی، یعنی در درون تو اصل توست که اصل تو شادیه. میگه من اگر غزل نخونم او دهن منو میشکافه، یعنی باز میکنه به زور و میگه یه تو طرب رو اضافه کن برای اینکه تو حریف جام شرابی. آیا شما طرب رو به میل خودتون و به خواست خودتون اضافه داره میکنین برای خودتون و دیگران، یا میخواین که به زور او دهن شما رو باز کنه؟ یادمون باشه اگر اون دهن رو به زور باز کنه این درد داره. بهترین کار اینه که ما تسلیم بشیم و دهنمون رو خودمون باز کنیم و غزل بخونیم و طرب بکنیم و شادی رو در جهان افزایش بدیم. علت این عذابهای ما اینه که ما به میل خودمون نمیخوایم طرب بکنیم و شادی رو در جهان اضافه کنیم. اصلا مشیت الهی اینه که ما شادی رو در جهان اضافه کنیم و مشیت الهی اینه که ما شاد باشیم. حالا شما میخواییم با خدا بجنگین، با طبیعت بجنگین، با طبیعت و اصل خودتون بجنگین که تا حالا جنگیدین نتیجه نگرفتین، الان میتونین تسلیم بشین، موازی بشین با این لحظه، از مقایسه بیاین بیرون، از سرمایه گذاری زندگی و جستجوی زندگی در چیزهای بیرونی دست بردارین، یه دفعه ببینین که زنده شدیم به زندگی. از بانگ تاس ماه بگرفته میگشاید، ماهت منم گرفته بانگی زن ار تو تاسی. تاس آسمان، وقتی آسمان میگیره و ابر ماه که پشت ابرها مونده، به محض اینکه آسمان بانگ میکنه، صدا میکنه، بارون میاد، رعد برق میشه. پس از یه مدتی که بارون اومد و ماه از زیرون بیرون میاد، اگر آسمان شما هم بانگ بکنه، یعنی اجازه بدین زندگی حرف بزنه که شما زندگی هستین، ماه بگرفته تون که همین من ذهنیه میگشاید. البته این دوباره اشاره به قصه یوسف هم هست، کسایی که خوندند. اگر بخواین شما این قصه ها رو بیشتر بخونید، میتونید به کتاب های مختلفی مراجعه کنید، از جمله قصص الانبیا، یعنی داستان های پیغمبران که همه اینا رو به ترتیب نوشتند و به تفصیل نوشتند. ولی من اون قسمت هایی که لازم دارم برمیدارم و وقت همه قصه ها رو ندارم، همونطوری که دیدید. در ضمن دوباره بگم که اگر از مثنوی شعر میخونیم، شما میتونید یه کشف الابیات بگیرید و این بیت ها رو در مثنوی پیدا کنید و از تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی استفاده کنید و همه قصه رو و این ور اون ور این شعرها رو که من میخونم، وقت نیست بیشتر بخونم، به اصطلاح خودتون بخونید. پس تاس یعنی آسمان و زندگی. از بانگ تاس ماه بگرفته میگشاید. ماه حتمنم گرفته. پس معلوم میشه بازم این یه چیز کلیه. ماه گرفته، ماه همه گرفته. و اگر آسمان که بازم یه زندگی وجود داره بانگی بزنه، ماه همه باز میشه. ولی ما تک تک باید این کار بکنیم. ما اجازه باید بدیم آسمان درون ما بانگ بکنه، یعنی زندگی از طریق ما حرف بزنه، خودشو بیان کنه. ماه ما که تا حالا پدر ما رو در آورده و این همه غم و غصه به وجود آورده و به درد چسبیده، به اصطلاح گشوده بشه، ماه دیده بشه، نورشو بپراکنه. و این پراکندگی نور ما خودمونو از طریق خلاقیت فکرهامون و احساسهای نرم لطیفمون، اعمال سازندهمون ببینیم. و داره توضیح میده که علت همه این کارها اینه که انسان از سنبلی خورده که عاقبت میریزه. آدم ز سنبلی خورد کان عاقبت بریزد. تو سنبل وصالی، ایمن ز زخم داسی. زخم داس در اینجا یعنی زخم گذر زمان. هر چیز رو که زمان به وجود میاره از بین میبره، هر چیزی که خلق میشه از بین میره. و میگه که آدم اومد از خوشه خورده، قصه آدم رو مطرح میکنه که ما هم همین کار رو میکنیم، ادامه میدیم. ما هم هویت میشیم با چیزهای بیرونی، از مقایسه غذا میخوریم، نه اینجا غذا معمولی، بلکه مقایسه میخوریم. این لحظه که شما فکر میکنید، مقایسه فکر میکنید، زندگی رو میبرین توی یه چیزی و چیز میکنین در ذهنتون، با یه چیزی دیگه مقایسه میکنید و این گل خوردنه. از سنبولی میخورین که، از چیزی میخورین که از بین خواهد رفت. آدم ز سنبولی خورد کان عاقبت بریزد. تو سنبول وصالی. ما سنبول چی هستیم؟ وصال. ما وقتی وصل هستیم، اصل ما شکوفاست. این ما وصل هستیم هم غلطه دوباره. باید بگیم که وقتی ما زنده به حضور هستیم، وقتی ما اصل خودمون هستیم، وقتی موازی با این لحظه هستیم، در این صورت ما سنبول وصال هستیم. میگه تو سنبول وصالی، ایمن ز زخم داسی. زمان نمیتونه روی تو تأثیر بذاره، یعنی ما زندگانی جاودانه هستیم. این که ما این زندگی جاودانه رو سرمایه گذاری میکنیم در چیزهایی که داره میره و قبلا کردیم، از جمله دردهامون، اینا موقته. یادمون باشه این صحبت که میگیم که چیزهای بیرونی گذراست، وضعیت‌ها گذراست، این معنی عمیقی داره. بعضی ها این اصطلاح به کار میبرن، میگن که خب حالا که زندگی و وضعیت‌های زندگی گذراست، اگر وضعیتت خیلی خوبه زیاد خوشحال نباش، اگرم بده ناراحت نباش، برای اینکه گذراست. این هم باز هم قضاوت ذهنیه و تفسیر ذهنیه، گرچه بعضی موقع ها تسکین میده ما رو. اما شناخت و دانستن این که اصل ما این چیزهای گذرانیست، منجر به عدم چسبیدن به چیزهای بیرونی میشه. عدم چسبیدن و چنگ زدن به چیزهای بیرونی و باز کردن و رها کردن اونها، درست شبیه همون آتشی است که دود نمیشه. آتشی که دود شده میفهمه که دود نیست، ول میکنه، دوباره آتش میشه، دستشو باز میکنه. عدم چسبیدن به چیزهای بیرونی به صورت ذهنی نتیجه همین سطر آخره. و مقدمه رهایی، تسریع رهایی. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.